خبر.
تمدید ثبت سفارش کالا به طور مشروط حذف شد. معاون فنی گمرک از حذف تمدید ثبت سفارش کالاها به صورت مشروط خبر داد. به نقل از گمرک، مهرداد ارونقی با بیان اینکه پیش از این مذاکراتی بین گمرک و وزارت صمت در رابطه با غیر ضروری بودن تمدید ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی صورت گرفته بود، اظهار کرد به وزارت صمت اعلام کرده بودیم که با توجه به اینکه ترخیص اقلام مشمول گروه یکم کالایی مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مختلف بوده و سازمانهای متولی صدور مجوزهای قانونی در هنگام بررسی موضوع جهت صدور مجوزهای مربوطه ثبت سفارش معتبر از نظر زمانی مطالبه می کنند، این امر تسهیلات ارائه شده در این زمینه رو تحت شعاع قرار میده. از این رو ثبت سفارش معتبر از نظر زمانی برای گروه کالایی اولویت اول الزامی نیست.
اینجا 98 هاست.
برنامه عصرگاهی رادیو اقتصاد.
سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37.
سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37.
عصر بخیر شنوندگان عزیزم، با ادامه برنامه 98 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم و به دنبال یک پاسخ از سوی شما عزیزان همیشه همراه درباره سبک خریدتون. سوال شخصیه و خیلی راحت میتونید پاسخگو باشید. اینکه شما عمده نیازهاتون رو از مغازه ها و فروشگاه کوچیک تامین میکنید یا اینکه از فروشگاه بزرگ و هایپرمارکت ها. چرا اینو میپرسم؟ برای اینکه میخوایم ببینیم که روش خرید بصرفه‌تر برای شما شنوندگان کدوم روشه. یه نظر سنجی رو هم ایجاد کردیم برای اینکه خب شما راحت‌تر ما رو همراهی کنید و ما بتونیم پاسخهای بیشتری رو بخونیم. اونایی که از سوپری محل خرید میکنن میتونن عدد 1 رو برای ما ارسال کنن به سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37، یا اینکه اونایی که از فروشگاه بزرگ و هایپرمارکت‌ها نیازشون رو تامین میکنن عدد 2 رو برامون به همین سامانه ارسال کنن. حالا فکر میکنم که توازن بوده، ولی خیلی بیشتر عدد 1 رو گفتن به خاطر شرایط اقتصادی الان ترجیح میدیم که از سوپری محلمون خرید کنیم. ما همچنین نظر سنجی رو داریم و در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیزم، به لحظات نورانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام شنیدار گلبانگ خوشه اذان مغرب امشب ساعت 18:07 است. در این لحظات روحانی از همه شما التماس دعای فراوان داریم. آسمان نزدیک است، لحظه ها را دریاب. حالا هم گوش دل و جان می سپاریم به آیات نورانی سوره مبارکه فرقان، آیات 47-49.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
أذان المغرب بأفق تهران از رادیو اقتصاد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً عكة الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حيانا خير النعم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تا عبادت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند انشالله که مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیرید. در این لحظات زیبا و نورانی از همه شما التماس دعای فراوان داریم. خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. با ادامه برنامه که 98 از رادیو اقتصاد همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه‌ای که سالیان سال از این شبکه رادیویی به حضور شما تقدیم میشه از شنبه تا چهار شنبه. حالا قبلا ساعتش از ساعت 19:30 تا 21 بود، به تازگی اومدیم برگشتیم به ساعت 17 و تا ساعت 18:30 دقیقه روی همین موج رادیویی در خدمت شما هستیم. یک برنامه تعاملی، مخاطب محور، پر از اطلاعات و آگاهی و البته موضوعاتی که خاص شماست. امشب در مورد سبک خرید با شما صحبت میکنیم و میپرسیم که سبک خرید شما چجوری است، برای اینکه براتون به صرفه تر در بیاد. قبل از حالا ابتدای فکر میکنم برنامه بود که در بخش بازارگردی همراه شدیم با همکار خوبی گزارشگرم معصومه رضا قلیان و برامون از خرید کردن گفت و گفت که قرار هست با کسانی صحبت کنی که با دوچرخه، حالا به قول خودش اسکیت و اسکوتر، به خیابان‌ها میان به قصد خرید. فکر میکنم گزارش شنیدنی باشه. بشنویم، برمیگردم در خدمت شما خواهم بود.
خب این میگن اسکوتر؟ خب هر دوتون سوار خودروی خودتون شدیم برای خرید، درسته؟ بیا این ورتر شما اسکوتر دادی؟ خب اسمت؟
متین محمدی.
بله؟
ایلیا هوشایی.
خب آقا متین و ایلیا هم کلاسین؟
نه از من متین یه سال کوچیک‌تر.
خب چجوری هم دوستین که الان با هم اومدین نوشت افزار فروشی؟
همسایه بغلیمون.
دیوار به دیوار؟
بله.
همسن گفتین؟
یه سال فاصله سنیمون.
ولی مدرسه‌تون هم از یکی؟
مدرسه‌مون من آخه شاهعلی 6 سال تا 6م داشت، من رفتم محمود افشار که 7 سال.
خب پس مدرسه‌تون من فرق داره ولی هر روز همون میتونین ببینین. بله. چقدر خوب. چی خریدی ایلیا؟
من دفتر طراحی، مداد طراحی.
برای کلاس طراحی؟
برای هنر. بله.
یعنی مربوط به مدرسه است یا کلاس متفرقه؟
مربوط به مدرسه است.
قراره خرید اینجوری رو با هم میذارید؟ اسمت؟
متین.
آقا متین با هم دیگه قراره اینجوری رو میذارین؟
بله.
چه چیزایی رو با هم میاد میخرید؟
مثلا همین کتاب، دفتر، مداد، خوار، همه اینا رو با هم میخرید.
خب بعد با هم مشورت هم میکنیم که چی، چه رنگی، چه جوری، با چه کیفیتی، این چیزام هست؟
نه.
نه فقط یه
برای ما.
یه دلیلی که با هم باشین؟
بله.
آره؟
بله.
خب بعد چجوری قراره رو میذارین؟ دم اون فروشگاه میذارین؟ از در خونه میذارین؟
در خونه.
آه همه هر دو با خودروی خودتون؟ بله. بعد برای پارکش مشکل ندارین؟
پارکش نه، یکی وای میسته، اون یکی میره میخره، بعد میاد اون یکی هم میره میخره.
آفرین، از مزایای خرید مشترک همینه دیگه. این دوچرخه رو کی خریده، کی خریده، چقدر استفاده میکنی؟
دوچرخه هم 4 ساله که دارمش، هر روز استفاده میکنمش برای بازی و سوپری و نونوایی و برای این چیزه.
به به. خب متین بگه از اسکوترش چند سالشه؟
اسکوتر منم 2 ماه خریدم، با این استفاده میکنم، همه جا میرم.
کی خریده؟ پولاشو
بابام داده.
خودت جمع نکردی یه ذرهش کمک بابا؟
من جمع کردم ولی بابام خودش داد.
خب برای
واسه دوچرخم خودم دادم.
آفرین، یعنی شما دوچرخم داری؟
بله، ما دوچرخمون رو بردیم شهرستان و دیگه نیاوردیم.
خب خب من دیگه نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. تا کجا رو میرین، چه جوری میرین؟ از اینجا که اول
بالا میریم بانی.
آره اینجا اول توانیره دارید میرید
بانی.
خب بهتون خوش بگذر، مراقب باشین چجوری میرید که ماشینا اینا از تو خیابون که نمیرید.
خیلی مواظبیم دیگه چون اینجا بیارتیه، به خاطر همین باید خیلی مواظب باشیم موتور و بیارتیه.
مسیر دوچرخه متاسفانه هنوز این بخش خیابون ولیعصر نداره. اصلا من فکر نمی‌کنم تو خیابون ولی از مسیر دوچرخه اسکوتر هست. آفرین، پس شما آمارشو خیلی بهتر از من دارید. درود بر شما. شما میتونی شنونده برنامه 98 باشی. کدوم رادیو؟
رادیو جوان 98.
موج 98 مربوط به رادیویی که درباره خرید و پول و اینا خیلی صحبت میکنه. کدوم رادیو میتونه باشه؟ به نظر کدوم رادیو درباره خرید و اینطور چیزا هی حرف میزنن؟
نمیدونم.
رادیو اقتصاد.
من رادیو اقتصاد.
درود بر شما.
موفق
باشید.
ای جانم که چه گزارش دوست داشتنی رو با هم دیگه شنیدیم. آقا پسرای گل و باهوشمون، آقا متین حالا به خوبی یادم موند و اینکه امیدوارم که شما از این بعد رادیو اقتصاد عزیزم تو ذهنت بمونه، به دوستات هم بگی که یادشون بمونه. یاد دوران کودکی بخیر، دوستی های صادقانه و واقعی. به قول آقای خاتونی خرید میتونه دلیلی باشه برای با هم بودن. فکر کنم برای بچه‌ها خاص‌تر دیگه، نقشای واقعی رو براشون ایفا میکنه، جلو چششون میاره. بچه ها یه جان تازه رو به آدم میدن، آدم سبک میشه، سبک بال میشه، حالش خوب میشه، انرژی میگیره، توان پیدا میکنه، قوت میگیره و اینکه میتونیم بریم سر وقت یه سری کارهایی که نیاز به یه ذوقایی هم داره. بیاین میخوایم بریم بخش کارستون، ولی با یک تمومزه خوشمزه. چرا؟ برای اینکه میخوایم کسب و کارهای کوچیک خانگی رو ارتباطش بدیم با آشپزی. حالا که حالمون خوب شده، یکی از استادان محترم آشپزی جناب آقای سامان گلریز که معرف حضور خیلی از شما هستند، برامون از ایجاد کسب و کارهای کوچیک خانگی و ارتباطش با آشپزی میگن. ایده بگیریم، ایشون ذهنشون پر از ایده است و میتونیم درآمدزایی کنیم. جناب آقای گلی، سلام بر شما، شب پاییزیتون بخیر باشه.
سلام و درود بر شما و شنوندهای عزیزمون. خیلی ممنون خانم رستگار که ما این ارتباط رو برقرار کردیم.
زنده باشین آقای گلریز. خب حالمون خوبه، برای که گزارش جانانه پخش کردیم در وسطی بچه ها رو شنیدیم، ذوقمون خلاصه خیلی زیاد، الان میتونیم آشپزی کنیم، ولی شما بگید که چجوری از کنار آشپزی این روزها کسب درآمد هم بکنیم.
ببین، راههای کسب درآمد از آشپزی فوق‌العاده زیاده، خیلی زیاده، و ولی اونا رو باید ما تو یک برنامه نمیتونیم همه رو جای بدیم. اگه بخوایم یه برنامه‌ریزی دقیق با هم دیگه داشته باشیم و بخوایم علمی بریم جلو و طبقه طبقه بندیش کنیم که بتونیم مثل یه سریال به مردم اونو ارائه بدیم، میتونیم شروع کنیم با ارزون‌ترین سبک آشپزی که الان خیلی خیلی مود شده توی اروپا به خصوص، و اون اینه که مردم مثلا دستپختای خوبی دارن، میان توی یک فضای عمومی گروهی شرکت میکنن، مثلا خانم‌های خانه‌داری هستن که آشپزی خوبی دارن، و اینا میان مثلا یه خانواده سه نفره هستن، چهار وعده غذا درست میکنن، شش وعده غذا درست میکنن، و دو وعده از این غذای اضافه‌شون رو توی فضای مجازی میفروشن، و اینا به صورت اینا میان در یک گروه قرار میگیرن، برای خودشون پیک در نظر میگیرن، و حتی میتونن اصلا با این شرکت های کار بکنن که اینا کار پیکشون رو ارزانتر انجام بدن.
یعنی اونجا تو فضای عمومی هم میپزن یا غذا رو مثلا خونه میپزن میارن اونجا؟
تو خونه میپزن و میتونی شما میتونین توی اون گروهی که هستن تو فضای مجازی غذاهای اون روزشون رو ببینیم، مثلا اینکه قرمه سبزی پخته، یکی زرشکورو پخته، یکی نمیدونم
پاستا پخته، فهرستو میذارن اونجا.
بله خون. بعد مثلا شما میگین ای خب این دوتا قرمه سبزی پخته، بعد وقتی که بعد مردم به مرور زمان غذاهای این افرادی که میل میکنن براشون، اون کامنت هایی که میذارن یا اون فارسی صحبت براشون اون پیامایی که میذارن در نشاندهی فروششون میشه، بعد از اونها معروف میشن و این شکلی فروششون بالا میره و میتونن یواش یواش بیان تو بازار کار. این خیلی جذاب و جالبه.
یعنی بازار کار یعنی بتون حرفه‌ای مثلا یه هوی جایی رو بگیرن و
یواش یواش مثلا میاد بگه آخر خب من زیرزمینی خونه ای رو گرفتم.
یعنی اینقدر سود داره همچین کاری؟
ببینیم، بالاخره درآمدهای خوب همیشه از کارهای کوچیک شروع شدن.
درسته.
همیشه یادتون باشه بزرگترین برندهای غذا تو جهان از جایهای خیلی کوچیک، از مکانهای خیلی کوچیک رشد دارن. یهو نیومدن یهو 80 تا شعبه بزنن بزرگ بشن، امکان ندارن. چیزی ممکنه زمین بخورن. این سرمایه گذاری، این نوع سرمایه گذاری غلطه. سرمایه گذاری درست و صنعت غذا از کوچیک شروع میشه و بزرگ میشه.
پس توی آشپزخونه که خونگی هم میشه کاملا این کارو شروع کرد.
بله، معلومه به شرطی که اون نکات بهداشتیش و رعایت کردن نکات بهداشتی
فرق میکنه. وقتی داریم برای یک سری مردم حالا به عنوان عموم آشپزی میکنیم، این مسئله بهداشتی فرق میکنه رعایت کردنش توی خونه با اون چیزی که بر خودمون میپزیم.
ببینیم کسی که داره این کارو انجام میده، در نهایت وقتی که شما وارد اون بخشش میشین، از خودش در واقع مثلا اون عکسایی میذاره که مثلا دستکش دست بشه، نمیدونم ماسک گذاشته، کلاه گذاشته، اینا همه چیزایی که این افراد با استفاده ازش میتونن به نفع خودشون استفاده کنن دیگه.
بله بله.
بعد دومین کسب درآمدهای کوچیک میتونه غذاهای خیابونی کوچیک باشه. خب من تا 2 سال پیش داشتم موضوع رو غذاهای جنوب ایران کار میکردم، تحقیق میکردم. از یه بخش از جنوب ایران فکر میکنم که باید اسمش دقیقا یادم نیست، منطقه رو یادم میاد،
بله غذای محلی داشتن.
بله اینا تو اینا خیلی جالب بود. سرو ساج یه خمیر رو پن میکردن مثل کرپ، خیلی خیلی نازک و روش خیلی کارهای بامزه میکردن، مثلا هم مدرن روش میدادن هم سنتیش. سنتی شو ارائه میدن و خیلی اینا فروش عالی
چقدر اینا آره دارن. مثلا من اگه ببینم جایی حالا مطمئن باشم که بهداشت رعایت کردن میخرم چون این غذای محلیه که دوست دارم امتحان کنم.
خیلی اولا خیلی خوب بهداشت رعایت کرده بودن، یعنی ماسک زده بودن، کلا زده بودن، دستکش داشتن، بعدم چیزی نبود، یه خمیری بود روی صفحه داغ پهن میشد، خودش هم اول خمیر رو زده بود، بعد پنیر رو از تو بسته‌بندی ها در میارد، پنیر مثلثی کرمی رو در میارد، دوتا مینداخت پهن میکرد، بعد دوتا نیمرو میشکون وسطش، خیلی بامزه.
یعنی شما میفهمید که کسانی که به عنوان حالا آشپزهای مبتدی هستن اگه غذای محلی بلد باشن این یه امتیاز و برد میتونه براشون باشه، درسته؟
به شرط که نمایش هم به همراه داشته باشه.
آها تبلیغات کنه.
جذابیتش به اینکه نمایشی هم داشته باشه دیگه.
درست. مثلا هینه آشپزی اگه نشون بدن خیلی راحت میشه.
بعد ببینید میلیون ها میلیون دلار در سال ترنوبر مالی غذای خیابانیه. مثلا در یه صنعتی مثل تایلند غذای خیابانی نقش مهمی تو اقتصاد کشور داره.
خوب.
و حالا ببینین یه کشور با قدمت ایران که این همه غذای متنوع و جالب و
جای جای کار داره
در سرق و جای کار داره، جای آموزش داره و, و, و خیلی مهمه که میراث فرهنگی شهرداری و اینا هم در این آموزش
و خب میتونه به راحتی برای مردم هم ایجاد درآمد کنه. خیلی جالبه.
ببینید خانم من هستی به شما میگم ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم امروز که توانایی خرید یک مغازه برای همه امکان نداره.
بله
ولی ممکنه که یک نخبه یک آدم باهوشی، یک آدم دست و پادار آشپزی بتونه با یه غذای خیابانی به یک شهرت برسه.
یعنی امکان وجود داره و شما امید رو میدین و فهمیدید که حتی نمونه هایی هم از این دست داشتید.
من براتون میتونم برای جلسه بعدی
همین رو خواستم بگم بگم چون که فکر میکنم جای صحبت زیاد داره. من که به شوق اومدم دوست دارم البته آشپزی رو فکر میکنم برای شنوندگانم جالب باشه. ما میخوایم چهارشنبه ها این بخش کارسون رو در همراهی با شما داشته باشیم اگر افتخار بدید و جزئی تر با هم دیگه صحبت کنیم.
من اگر در خدمتتون باشم حتما سعی میکنم یه برنامه‌ریزی علمی دقیق
خیلی خوبه خیلی
به عنوان یه سریال اینو ارائه بدیم که مردم ازش استفاده بکنه بکنن، نه اینکه در حد یک گفتگو تموم شه و بعدش هم بتونیم هر چند هفته یه بار بتونیم تلفن‌هاشون رو جواب بدیم و بتونیم یعنی سوالاتشون رو جواب بدیم و بتونیم واقعا راهنماییشون بکنیم.
حتما اینها ایده‌های خوبی است برای برنامه‌سازی. متشکرم از شما جناب آقای گلریز و باتون خدافظی می‌کنم.
قربون شما. خدا
سریع فقط صدای شما رو بشنویم. ازتون پرسیدیم که سبک خریدتون چجوری است، بیشتر از سوپری محل خرید میکنید یا یکی از فروشگاه بزرگ یعنی هایپرمارکت ها؟
عرض و سلام و ادب احترام دارم حضور تمام عزیزان 98 ها. من خودم راننده یکی از فروشگاه بزرگ زنجیره ایم. نیاز خونمون رو بیش از 90% بهم یا زنگ میزنن یا پیام میدم خرید میکنم میارم خونه. فقط خورده رو از مغازه معمولی میخریم.
بسته به خرید داره و ببینید که چه چیزایی بخوایم خرید بکنیم، میزان خریدمون چقدر باشه. اگر بخوایم چیزای متنوعی خرید بکنیم به جای اینکه بریم از چند جا این خرید رو انجام بدیم، بهتره که بریم توی همون هایپرمارکت ها که تنوع اجناس هم بسیاره. ولی اگر خریدهای خورده بخوایم داشته باشیم، خب از همین سوپرها در محله خودمون خرید میکنیم.
من از هر دوش خرید میکنم، منتها اینکه بیشتر از محله خرید میکنم. محلمون چون مغازه زیاد هست و اینا، بیشتر از اونجا خرید میکنم که در دسترس تره. میرآخوری هستم از گرمسار.
خیلی ممنونم. اینم براتون بگم که هر کشوری خب ساختار خاص خودش رو برای خرید فروش داره که این ساختار متناسب با فرهنگ اون کشوره. هیچ درست و غلطی هم وجود نداره و نمیشه مشخصا گفت که کدوم نسبت به دیگری بهتره. سوپرمارکت های محلی و یا بقالیا حالا شکل سنتی و قدیمی خرید و فروش ایرانی هست که توش علاوه بر داد و ستدهای اقتصادی یه جوری